دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشویتون را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شبتون بخیر همراهان گرامی، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه ها مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اما عرض کنم خدمت شما که مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه جمعه 19 مرداد ماه 1403 از ساعت 19 در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار میشه، که بدین وسیله از عموم شهروندان دعوت میکنیم که در این مراسم شرکت بکنن. اما دعوت میکنم از علاقمندان به برنامه جهان ترجمه که شنونده این برنامه باشن.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به نام خدا. دوستان سلام، برنامه دیگر از سلسله برنامه های دوره جدید جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز تقدیم می کنیم. در این برنامه با ماجراهای ترجمه ی آثار لئو تولستوی در ایران آشنا می شویم. لئو تولستوی یکی از نویسندگانی است که آثارش از دید مترجمان ایرانی برای برگرداندن به زبان فارسی بسیار مناسب بود و هنوز هم هست. تولستوی نویسنده مشهور روس در آثارش معنویتی را تبلیغ می کرد که برای ایرانی ها در آن زمان لازم تشخیص داده شده بود و هنوز هم این عقیده در میان برخی از مترجمان وجود دارد. تولستوی گذشته از معنویتی که با آثارش ترویج می کرد، جنبه های سرگرمی، تاریخی و از جهاتی دینی را هم در نظر داشت. او بسیار هوشمند و نابغه بود. بر این اساس آثارش خانوادگی تلقی شد و آنها را بارها و بارها به زبانهای زنده دنیا و همزمان به فارسی ترجمه کردند. یکی از آثار مهم تولستوی جنگ و صلح است. تولستوی در این رمان قطور ماجراهای حدود 580 شخصیت را داستانی کرده است. این رمان توسط مترجمان گوناگون و با اشکال متنوع بارها و بارها در ایران ترجمه و منتشر شد. برخی از مترجمان خلاصه ای از رمان جنگ و صلح را ترجمه کردند. برخی آن را به طور کامل به زبان فارسی برگرداندند و برخی دیگر ترجمه های ناقص و سلیقه‌ای از آن روانه بازار کردند. منظور از سلیقه این است که آن مترجمان به دلخواه خود در متن رمان دست بردند و آن را با الفاظ و عادات و روش‌های غیر حرفه‌ای آمیختند و نام آن را ترجمه گذاشتند، در حالی که کسی نبود آنها را به جرم تحریف آثار بین المللی توبیخ کند.
امروز یک نشست ویژه‌ای داریم با عنوان تولستوی در جهان مدرن که دو تن از نویسندگان و محققان روس که در این باره تحقیق کردن مهمان ما هستند، خانم یکاترینا باربانیاگا و آقای پاول باسینسکی که آثار ارزشمندی درباره تولستوی نوشته و منتشر کرد.
Во имя Бога, рад приветствовать всех присутствующих и зрителей, которые смотрят нас в соцсетях. Сегодня я рад представить вам двух российских писателей и исследователей, Екатерину Барбанягу и Павла Басинского.
Толстой فقط یک نویسنده برجسته جهانی نیست، بلکه یک متفکر، یک پیشوای فکری و به عنوان کسی که نسبت به تمدن جدید معترض بود شناخته شده است.
Лев Толстой, о котором сегодня мы будем говорить, это не только известный писатель с мировой известностью, но и философ и важнейший мыслитель.
مرکز فرهنگی و بین الملل شهر کتاب در 15 سال گذشته برنامه‌های فراوانی درباره ادبیات روسیه در ایران و روسیه برگزار کرده و همچنین پل ادبی ایران و روسیه رو تشکیل داده.
Культурный центр сети книжных Шахр-Китаб в последние 15 лет провел огромное количество мероприятий, посвященных русской литературе и является своего рода мостом между Ираном и русской литературой.
یکی از برنامه‌هایی که برگزار شد برنامه یک هفته با تولستوی بود که در اردیبهشت 1393 برابر با آوریل 2014 در شهر کتاب و با حضور ولادیمیر تولستوی، نوه تولستوی و همچنین شمار زیادی از نویسندگان، استادان فلسفه، استادان زبان و ادبیات روسی و محققان در اینجا برگزار شد که یک هفته ما درباره تولستوی بحث و گفتگو داشتیم.
Одна из программ, которую мы организовали, это неделя Толстого, которая была проведена в апреле 2014 года при участии Владимира Толстого, внука Льва Николаевича Толстого. И в течение всей недели в этом помещении мы вели дискуссии о Толстом.
Худеманам Чангбори, когда в Русию рафтам, егбор این توفیق رو داشتم که به منزل تولستوی در منطقه یاسنیا پالیانا که نزدیک شهر تولای هست برم. یک زمین خانه بزرگی هست که 400 هکتار مساحت داره، کتابخانه تولستوی، مقبره خود تولستوی و بسیاری از برنامه‌هایی که درباره تولستوی در سال برگزار میشه در همین خانه تولستوی که زیر نظر نوه تولستوی اداره میشه برگزار میشه و قرار داره.
В одной из моих поездок в Россию мне посчастливилось побывать в Ясной Поляне, это имение Толстого, где можно посмотреть дом Толстого, музей, и это огромная территория в 400 гектаров, и в Ясной Поляне постоянно проводятся различные мероприятия, посвященные Толстому.
وقتی که کتابخانه تولستوی رو نگاه کردم و جستجو می کردم دو نکته برای من بسیار جالب بود. اول ترجمه قرآن به فرانسه در کتابخانه بود که اون زمان زبان فرانسه خیلی رایج بود در میان روسیه، مردمان روسیه. و یکی هم که جالب بود برای من، در میان آثار فلسفی که در کتابخانه قرار داشت و تولستوی میخوند، دو فیلسوف برجسته بود و بیشترین کتاب رو داشتن، کانت و شوپنهاور. و این نشون میده تولستوی از این دو فیلسوف خیلی تأثیر گرفته.
И, конечно же, я побывал в библиотеке Толстого и посмотрел книги, которые у него были в библиотеке. И меня поразили две вещи. Первое – это Коран на французском языке. Вообще, в то время французский язык был достаточно распространен в России. И второе – это огромное количество философских трудов. И среди них выделяются два имени – это Кант и Шопенгауэр. И из этого можно сделать вывод, что они оказали определенное влияние на него.
در ایام کرونا هم مجدداً فرصتی برای همه پیش اومد که بیشتر کتاب بخونن. برای من این فرصت پیش اومد که سه اثر تولستوی رو دوباره مطالعه کردم. یکی آنا کارنینا، یکی پدر سرگئی و یکی هم مرگ ایوان ایلیچ. و دیدم که چقدر تولستوی باز برای ما تازگی داره و چقدر برجسته است. و بدون تردید هر سه این اثر از شاهکارهای ادبیات جهان هستند که همیشه برای خوانندگان تازگی دارن. تولستوی، داستایفسکی، چخوف هیچ وقت کهنه نمی شوند.
Во время пандемии у меня было время перечитать некоторые труды Толстого, и это еще раз убедило меня в том, что «Анна Каренина», например, по-прежнему остается одним из величайших произведений. И произведения этого великого писателя, они никогда не станут устаревшими, никогда не устареют.
امروز هم خوشحالیم که در خدمت دو تن از نویسندگان و محققان روسیه هستیم و درباره تولستوی صحبت میکنیم. آقای پاول باسینسکی چند اثر دیگه درباره تولستوی دارن و خانم یکاتینا باربارنیاگا هم همچنین کتاب مشترکی با آقای پاول باسینسکی دارن که حالا توضیح خواهند داد.
Сегодня мы рады приветствовать двух российских писателей, исследователей Толстого. Павел Басинский написал несколько книг о Толстом, и его последняя книга посвящена истории Анны Карениной. Очень надеюсь, что она будет переведена на персидский язык. И у Павла Басинского с Екатериной Барбанягой есть и одна общая книга, о которой тоже сегодня пойдет речь.
تولستوی 60 سال سلوک معنوی داشت و به حق باید گفت که تولستوی پرچمدار و پیشتاز اصیل اون در ادبیات جهانی است که گوته اون رو پیش بینی کرده بود.
Лев Толстой является важнейшей фигуры не только в российской, но и в мировой литературе. И, возможно, это именно та фигура, которую предрекал Гёте.
Чего Толстой важен для нас? Потому что жизнь Толстой можно айней дунесть, что тамами арманха и эстерабха Русии ро ба абади кам назир дар ходиш монакес мисазе.
Почему Толстой такой важный писатель? Прежде всего, потому что он сумел передать в своих книгах идеалы и страхи русского общества.
Но, متاسفانه, باید بگیم که خیلی از آثار تولستوی هنوز به فارسی ترجمه نشده. به من نشون دادن در اونجا مجموعه یادداشت‌های روزانه تولستوی که بیش از 40-50 سال از زندگیش رو شامل میشه و یکی از آثار مهم اوست که سیر و سلوک پیشرفت اون رو و مراحل اون رو به دقت نشون میده ما هنوز در دسترس نداریم، اما ترجمه اعترافاتش رو که کتاب کم حجمی هست اون خوشبختانه آقای آبتین گلکار به فارسی ترجمه کردن.
К сожалению, очень многие книги из собрания сочинений Толстого не переведены на русский язык, на персидский язык, но, к счастью, книга «Исповедь» у Толстого, да, была переведена на персидский язык.
در خود روسیه و در بسیاری از کشورهای جهان تولستوی در میان نویسندگان روسی شهرت بسیاری داره. در ایران ما شاید فکر میکنم داستویسکی بیشتر خونده میشه، اما در روسیه تولستوی بیشتر مخاطب داره. تولستوی بیش از هر کس دیگری در عصر حاضر به نظر من در جهان میگم حتی بیش از داستویسکی موفق شد که نقش نویسنده رو به مفهومی که در روسیه از این کلمه میفهمیدن ایفا کنه و مرگ تولستوی خلأ عظیمی در حیات اخلاقی ملت روسیه بر جا گذاشت، چون تولستوی بر فضائل اخلاقی بسیار تاکید میکرد.
و ایران больше читают Достоевского, и больше книги Достоевского популярны и переведены на персидский язык. Но в самой России Толстой является более значительной фигурой в литературе и более популярен. И
من آقای پاول باسینیسکی از شهر مسکو هستم، معرفی میکنم. ایشون متولد سال 1961 در شهر فرولوف منطقه ولگوگراد، تحصیل کرده در دانشگاه ساراتوف و مؤسسه ادبی گورکی مسکو، استادیار هستن. آثار خودشون رو در روزنامه‌های ادبی، مجلات نوویمیر، اکتوب، زنمیا، دوستی ملل و مجلات دیگه منتشر کردن. چند کتاب دارن: توطئه ها و چهره ها 1993، ادبیات روسی اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 و اولین مهاجرت 1998 تا 2000، اسیر مسکو در سال 2004 چاپ کردن، گورکی 2005-2006 چاپ شده، باز ماکسیم گورکی اسطوره و بیوگرافی در سال 2008، رمان روسی یا زندگی و ماجراهای جان پولوینکین در 2008، لف تالستوی فرار از بهشت، که این خیلی کتاب مهمیه که دربارش بس میکنیم، به بسیاری از زبانها ترجمه شده، این کتاب 2010، اشتیاق نسبت به ماکسیم گورکی 9 روز پس از مرگ 2011، مرد دوران رئالیسم 2012، مقدس در برابر شیر، که حالا مترجم توضیح میدن این یه مقدار خود دو واژه در روسی به هم خیلی نزدیکه، جان کروشتات و لف تولستوی داستان یک دشمنی 2013، کتاب شیر در سایه شیر داستانی از عشق و نفرت 2015، لف تولستوی انسان آزاد 2016، به من نگاه کن داستان پنهان نیزا دیا کاناوای 2018، و این کتاب مهم سونیا برو سوفیا تولستایا دیدگاه یک مرد و یک زن، که رمان دیالوگه، که این کتاب رو با همکاری خانم یکاترینا باربانیاگا نوشتن. جایزه‌های مختلفی بردن، جایزه دولت روسیه، جایزه دولتوی روسیه در زمینه ادبیات هنر، عضو هیئت داوران جایزه الکساندر سوژنیسین هستند و جایزه یاسنا یا پولیانا که به نام لف تولستوی. کتاب لف تولستوی فرار از بهشت ایشون به زبان‌های انگلیسی، ایتالیایی، چینی، پرتغالی، آلمانی، مجارستانی، رومانیایی، لهستانی، سربی، لتونیایی، اسلوونیایی، عبری و خیلی زبان‌ها ترجمه شده. خانم یکاترینا باربانیاگا متولد 1990 در اودسا، فارغ تحصیل از دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ، به عنوان خبرنگار در ایستگاه رادیوی گراد پتروف مشغول بودند. مسئولیت سرویس مطبوعاتی بنیاد دیوین کلاسیکس بر عهده داشتند. در مجلات نفسکی آلمانا، رایز و سیبریان لایتس و یوت آثارشون منتشر شده. پروژه های اجتماعی رو دنبال میکردن در جشنواره های بین المللی روزهای ادبیات روسیه در استانبول و بوداپست بودن و برنده جایزه شعر آندری دمنیت که برگ سبز، جایزه نویسندگان جدید در بخش شعر و جایزه پترزبورگ جوان در بخش نقد. ایشون همراه با پاول باسینسکی این کتاب سونیا بوروس، سوفیا تولستایا، دیدگاه یک مرد و زن رو نوشتن که و همچنین یک کتاب آلیس در دنیای خیالی روسی، آخرین امپراتور زن روسیه، نمایی از زمان حال، نویسنده داستانهای کوتاه و دو مجموعه شعر هستن. از خانم یکاترینا باربانیاگا و آقای پاول باسینسکی تشکر میکنیم که تشریف آوردن، از خانم کاترین منجمی که ترجمه میکنن و در 12 سال است که در ایران هستن، سپاسگزاریم که در خدمتشون هستیم و زحمت ترجمه بحثو میکشن.
رمان جنگ و صلح یکی از شاهکارهای تاریخی و سیاسی است که تحقیقاً به همه زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است. در ایران ترجمه قابل قبولی از رمان جنگ و صلح توسط شادروانان کاظم انصاری و سروش حبیبی انجام گرفته. بقیه ی ترجمه های آن ناقص و غیر حرفه‌ای است. شاید به جرأت بتوان گفت هیچ نویسنده‌ای در ایران به اندازه تولستوی مورد اقبال مردم و علاقه فارسی زبانان نبوده. به گواه آثار فراوانی که از او به زبان فارسی ترجمه شده و همه آنها را نیز بارها و بارها تجدید چاپ کردند، می توان او را خوش‌شانس‌ترین نویسنده خارجی در ایران دانست. البته نمی توان گفت شانس، چون آثار او واقعا خواندنی است و مورد علاقه ایرانیان کتابخانه است. بنابراین به طور طبیعی مورد علاقه ایرانی ها بوده. اگر بخواهیم آثار ترجمه شده تولستوی به زبان فارسی را فقط نام ببریم، شاید در فرصت و وقت این برنامه نگنجد. اما می توان برخی از آنها را نام برد. گذشته از رمان بی‌نظیر جنگ و صلح، یکی دیگر از رمان های درخشان تولستوی که بارها و بارها به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده، رمان آنا کارنینا است. این رمان را تا به حال چندین مترجم با سلیقه های گوناگون به فارسی برگرداندند. از جمله محمد علی شیرازی، جواد امیرانی، منوچهر بیگدلی، سروش حبیبی، قزار سیمونیان و حمید رضا آتش بر آب. خب دوستان، این برنامه جهان ترجمه هم به پایان رسید. من فاطمه رکنی به همراه محمد باقر رضایی نویسنده و محمد حسینی باغسنگانی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، وقتتون بخیر باشه. در روستای قلعه واری هستیم، از مناطق زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب که زیرساخت‌های این روستا داره انجام میشه، گازرسانی انجام شده، جلوت کشی روستا انجام شده. اما اجازه بدید با شورای روستا گفتگویی داشته باشیم. من حضور شما سلام عرض می‌کنم، ازتون می‌خوام خودتون رو معرفی کنین، توضیحاتی لازم بفرمایید.
بنده میرسن شورای اسلامی روستای قلعه واری دشت ذهاب.
زنده باشید. خب آقای میر هستن، درسته؟ در مورد این روستا بگید، چند کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب؟
تقریبا 20 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب.
بله. کی گازرسانی انجام شد؟
الان فهمیدم گازرسانی تقریبا برچ یک گازرسانی انجام شده این روستا.
بله. الان جدول کشی‌ها ترهادیش کی انجام شد؟
جدول کشی‌ها همش چیزی نمونده، تمام قیابان ها جدول کشی شده، شاید 150 متر ازش مونده جدول کشی بشه دیگه.
بله. در مورد کاری که الان داره انجام میشه، آسفالت کشی
و الان آسفالت کشی داخل خیابان هایی که 12 متری و 10 متری داخل روستا هست الان دارن انجام میدن.
عالی. یعنی کاملا روستا از این حالت خاکریزی و
به خاکریزی بعد شون ریزی میکنه، از شون ریزی آسفالت میشه.
خب آقای میر حسن، بفرمایید از کارهای دیگه که انجام شده از طریق دهیاری روستا و همکاری مردم.
بله، مردم هم همکاری میکنن، در داخل کمک میکنن اینها. ما فقط یه چیزی داریم برای لوله هایی که از روستای قلابادی داخل کشاورزی میاد.
بله، لوله های آب،
لوله های اصلی آب. اگر این لوله ها جایی که شکسته بشه دیگر انگور نمیدانم گندم در فصل نمیزنن، ما بریم داخل این زمین این انگور ها زیر رو کنیم و لوله درست کنیم.
بله.
ما ده بار درخواست میکنیم، گفتیم شاید کمک ما بکنید از این طرف جاده اسفالت این لوله شاید 300-400 متر لوله از بیان داخل روستا دیگه به داخل زمین کشاورزی نیاد.
این مربوط به کجا میشه؟
مربوط به
اداره
آب.
حتما پیگیری میکنیم. امیدوارم که هموطنان عزیز هم در مصرف آب صرفه‌جویی کنن و مسئولینی که در این بحث آب شرب منطقه رو تعمیم میکنن هم تو این زمینه دقت نظر داشته باشن. اینجا چند تا ساکن هستن مردم زندگی میکنن
این روستا؟ بله. تقریبا 60-70 خانواده اینجا زندگی میکنن.
حدودا 200 جمعیت داره، درسته؟
200 جمعیت داره، 200-250 نفر جمعیت داره.
بله. شغل مردم منطقه چیه؟
شغل مردم بعضیا بیکار، بعضیا کشاورزی دارن، بعضیا دام دارن.
خیلی متشکرم. اگه صحبت دیگه هست بفرمایید، از حضورتون خدافظی.
در خدمتین. از مسئولین محترم سپاسگزار و ممنونیم.
زنده باشید. امیدوارم که هر چه زودتر بحث آب شرب منطقه هم مشکلش برطرف بشه، چرا که خیلی از لوله ها فرسوده شده و باعث قطعی آب منطقه میشه و به هدر رفتن آب شرب منطقه هستش. اهالی منطقه هم تلاش میکنن، همکاری میکنن که این روستا رو آبادتر کنن. پیشنهادم اینه که حتما برای هر خانواده یه